그래서 내가 막 마시고 갔을 때 다섯 개 먹었던 우리 모바일 측에 너에게 다섯 개 먹었던 거
رفتن حرام است. اگر این بنی اسرائیل خشن که مستقیما در برابر خدا و پیغمبر اعتراض میکنند مکلف به یک امر تعبدی بشوند، اونم سرگرداری 40 سال، هرگز تحمل نمیکنند و اطاعت نمیکردند. اگر راه برایشون باز بود به روستاها به شهرهای مجاور میرفتند. اینا با طلوع و غروب آفتاب میتوانستند راه را تشخیص بدهند. مردم بیگانه هم نبودن، بالاخره یه مقداری که راه میرفتن به یک از روستاها و یا شهرهای مجاور میرسیدن. به اون سرزمین مقدس چون امالقه و مانند اون بودن نمیرفتن، ولی جای دیگر میرفتن. پس منظور از این حرمت، حرمت تکلیفی نیست، چون اگر حرمت تکلیفی بود اینا هرگز اطاعت نمی کردن. حرمت تکوینی است و نظیر حرمنا علیه المراضه که اونجا به نفع است، اینجا به ضرر، در حقیقت یک اهانتی است برای اینا. یه قدیم منو سلوا بود، آب را هم که بسیله اون سنگ براشون پیش می آمد، کم کم به تدریج هم مردن دی زیادی. خب اما این که فهمود وطل علیهم نبع ابن آدم بالحق، منظور از این آدم، آدم اول بشر است. چون ارض مقدسی که نرفتن که این یتیهون فی الارض، اگر منظور از ارض ارض مقدس باشد باید اولی رو اسم ظاهر بیارد، دومی رو ضمیر، در حال که اینجا اولی رو ضمیر آورد، دومی رو اسم ظاهر. فرمود فانها محرمتون علیهم، یعنی اون سرزمین مقدس برای اینا حرام است. این یتیهون فی الارض را اسم ظاهر آورد، اگرچه اونچه به عکس بود میفهمد که این سرزمین، موندن بر این سرزمین برشون واجب است یا نه. اون سرزمینی که اون هم به همون انها را به ارض مقدس برمیگردانن، به این ارض دوم غیر از اون ارض اول است، اون هم اینچینی معنا کردن. منتها گفتن فانها، یعنی اون ارض مقدس 40 سال به این حرام است، یعنی تا 40 سال حق ندارن وارد بشون. خب این تا 40 سال حق ندارن وارد بشون این قابل تحمل هست، اما این 40 سال چه کنن؟ 40 سال یتیهون فی الارض. این اونایی هم که خیال کردن این حرمت، حرمت تکلیفی است، بالاخره یتیهون فی الارض رو باید جواب بده. اونایی که میگن فانها محرمتون علیهم، اگر این زمین، چون این زمین به همون ارض مقدس برمیگردد، یعنی ورود در سرزمین مقدس 40 سال حرام است، تعبدن حرام است. خب این 40 سال چه بکنن؟ خب برن شهرها و روستاهای دیگر رو برگردن، یا نه همینجا سرگردان باشن. میفرماد اگر این حرمت، حرمت تکلیفی بود، حرمت رو به تکلیفی بود، خب میرفتن شهرهای دیگه و روستاهای دیگه. عمده آن است که این حرمت، حرمت تکوینی است، راهی نخواهند داشت و چون راهی ندارن سرگردان میشوند. اگر چون چه فإنها ضمیر، این ضمیر انها به عرض مقدس برمیادد، این عرض دومی غیر از اون عرض مقدس، این هم صحرای وسیع سیناست. عمدان است که اگر این حرمت حرمت تکلیفی باشد، اینا تحمل اون را ندارن. هر وقت امالقه رخت بربستن مانع برطرف شد میرن، چون ها گفتن که انا لن ندخلها مادام و فیها، حرف اونها این بود، حتی یخرجو منها. حالا اونا که خارج شدن یا مردن یا مشکل دیگه پیش آمد، اینا باید برن، ولی خدا فرمود نمیتونن برن. مطلب بعدی آن است که اونایی که در این جریان وطل علیهم نبا ابنی آدم بالحق گفتن، منظور این قصه است که در بنی اسرائیل اتفاق افتاد، مرادشون این نیست که آدم دو تا معنا دارد، یکی آدم اول بشر است و یکی هم اسم یکی از اسرائیلی ها، که اینا فرزندان و اون آدم اسرائیلی هن. بلکه منظورشون آن است که این فرزندان فرزندان معلواستن، فرزندان سلبی نیستن، وگرنه مراد از آدم همون آدم اول بشر است، نه اینکه در اسرائیل یک کسی بود به نام آدم. اونایی هم که میگن این قصه قصه بنی اسرائیل است، میگن منظور از این آدم همون آدم اول بشر است، لکن این ابنی آدم نظیر این که خداوند به ماها فرمود یا بنی آدم، در تعبیرات احادیث قدسی و مانند آن هم به ما گفتن یبن آدم، در روایات هم به ما خطاب بکنن یبن آدم، نه اینکه این آدم مشترک لفظی باشد، یکی مال آدم ابل بشر یکی مال مرد اسرائیلی. این بلحق همونطوری که در بحثی دیروز ملاحظه فرمودید، یا بای مصاحبت است یا بای ملابسه، برای آن است که این قصه مسئول از خرافات و امثال خرافات اسرائیلی به مردم تفهیم بشود، اسرائیلی ها در این قصه راه پیدا نکنند. وطلا علیهم نبا ابنی آدم بالحق، چون خود کتاب بالحق انزل الله و بالحق نزل. خب اصل قصه این است که از غربا قربانن، این قربان مفرد است در حالی که فعل تثنیه است. اگر این قربان مصدر باشد، چون مصدر جمع و تثنیه ندارد لذا مفرد ذکر شده است، و اگر اسم جنس باشد چون شامل یکی و بیش از یکی می شود به مناسبت مفرد ذکر شده، لذا نفرمود از غربا قربانه. اینه ظاهر از غربا قربانن، این نیست که دوتایی یک قربانی کرده، این مفرد بودن قربان دلیل اون نیست که دوتایی با هم شریک شدن یک قربانی کردن، به دلیل اینکه همون فتقبل من احدهما ولم یتقبل من الاخر، یعنی قربانی از یکی قبول شد از دیگری قبول نشد، که نشانش تعدد است، و اینکه قربان را تثنیه نیاورد برای یکی از اون دو جهت است. فتقبل من احدهما ولم یتقبل من الاخر. قال، اینجا چون مشخص هست که گوینده کیست لذا اجمالی و ابهامی در ارجاع ضمیر نیست. قال یعنی اون آخری که لم یتقبل منه، چون نزدیک به آخرم هست این قال، به همین آخر برمیگردد، و لم یتقبل من آخر، قال این آخر که نزدیک اوست، مرتبط به او و متصل به او هست. فتقبل من احدهما که هابیل باشد، ولم یتقبل من الاخر که قابل باشد، قال همین آخر که وصل به او هم هست، هم قرینه لبی دلالت میکند هم قرب لفظی تأیید میکند. قال اون قابل، گرچه نام هابیل و قابل در قرآن نیست، ولی بر اساس روایت اون که قربانش قبول نشد قابل بود، قال لاقترن نکه، من تو را میکشم، من شش هم حسد بود و ماننده. قال انما یتقبل الله من المتقین، این که فرمود خدا از متقیان قبول میکند، در قربانی این آیه مشخص نیست که چی قربانی کردن، حالا گوسفند بود یا غیر گوسفند بود، یکی گوسفند قربانی کرد، دیگری مثلا اون محصول کشاورزیش رو آورد قربانی کرد. اصل عمل آن است که اصل معیار قبول تقواست. در سوره مبارکه حج درباره قربانی منا اینچنین فرمود، آیه 37 سوره مبارکه حج این است که لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولکن یناله التقوی منکم، یعنی قربانی به صورت گوشت و پوست، نه گوشت به خدا می رسد نه خون به خدا می رسد، و تقوی که روح این عمل است به خدا می رسد. پس بنابراین چون گوشت و پوست و امثال زارک دخیل نیست، هر کاری، حالا برفرض کسی برنج اطعام کرد، کسی نان اطعام کرد، کسی یه غذای دیگری اطعام کرد، همونطوری که گوشت و خون به خدا نمی رسد، برنج و گندم هم به خدا نمی رسد، حلوا هم به خدا نمی رسد، چون امور مادی که در بار ذات اقدس اله راه ندارد، که تقوا که روح عمل است به خدا می رسد. برابر الهی از ادار کلم و طیب و العمل و صالح و یرفع. این چون در سوره مبارکه آل عمران قبلا بحثش گذشت که اگر یه قربانی قبول میشد آتشی می آمد و او رو می سوزند. این در سوره مبارکه آل عمران آیه 183 قبلا بحث شد که الذين قالوا ان الله عهد الينا الا نؤمن لرسول حتى ياتينا بقربان تاكله النار. این یه سنتی بود، گفتن ما هرگز به اون پیامبر ایمان نمی آوریم مگر اینکه یه قربانی بکند که خدا به وسیله آتش قربانی او را بپذیرد. این سنتی بود. بعضیا فکر می‌کردن سر این که باید آتش این قربانی را مصرف از بین ببرد برای این است که در اون دوران انسان اولی فقیری نبود که این گوشت را و این قربانی را به او بدهند. این سخن فل جمله میتواند تأیید کند، تأیید باشد، معید باشد، ولی ناتمام است، برای اینکه آیه همون آیه 183 سوره آل عمران که خونده شد نشانه آن است که این سنتی بود برای اونها. خب اگر نشانه قبولی به وسیله حرف پیغمبر ثابت بشود یا به حرفهای دیگر از راههای دیگر، دیگه نیازی به این نیست که مثلا آتش بیاید. ولی چون راه منحصر است، از آمدن آتش استفاده می شود که تا منکران نبوت هم بپذیرند، وگرنه در اون اصلی که بنی اسرائیل به پیچنین پیغمبری پیشنهاد می دادن که حتی یأتینا بقربان تأکله النار، اون روز که فقیر وجود داشت، که برابر آیه 183 سوره آل عمران که گفتن نشانه قبولی قربانی آن است که آتشی بیاید و این قربانی را بسوزاند، در اون روزگار که فقیر بود، ولی یه سنتی بود، برای علامتی بود برای پذیرش قربانی. غرض آن است که در آیه سوره حج معیار کلی را نشون داد، فرمود به این که مسئله خون و گوشت و اینها مهم نیست، مسئله تقوا مهم است. همه اصل کلی را که یلن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولکن یناله التقوا منکم، همین اصل کلی در زبان حابیل فرزند آدم سلام الله علیه جاری شد که انما یتقبل الله من المتقین. حالا خواه اون قربانی گوسفند و گوشت و امثال ذلک باشد، یا جو و گندم باشد، یا لباس باشد، یا چیز دیگر. متقی در مقام عمل دیگر، متقی در مقام عمل یعنی کسی که عملش لله است، برای ریا و سمعه نیست، مالش حلال است، حرام نیست، بماننده آن. یعنی اینما یتقبل الله عمل را از متقین دیگر. الان اینجا آیه همین را فرمود دیگر، اون مفعول محذوف است دیگر، فتقبل من احدهما منتها اون نافائل اون مفعول به شده نافائل دیگر فتقبل اون قربانی از من احدهما ولم یتقبل اون قربانی من الاخر بعد قال انما یتقبل الله من المتقین. تنها جایی که خود شخص را خدا قبول میکنه درباره مریم سلام الله علیها است که فتقبلها ربها به قبول حسن. اون یه حساب دیگری است که گاهی خدا فاعل را قبول میکند نه فعل را. قبول فعل مهم نیست چون خیلی از مردان با تقوا هستند که اعمال اونا را خدا قبول میکند، اما انسان به جای برسد که گوهر ذات او را خدا قبول کند این با جز اولیای الهی باشد. این درباره مریم سلام الله علیها آمده است که فتقبلها ربها به قبول حسن و انبتها نباتا حسنا. اونایی را که خدا قبول می کند جز اولیای خاص الهی هست، همونایی است که در حدیث قرب نوافل و ماننده اون برکاتش رو بر اونها نازل کرده است، به نازل می کند. بر تقدیر افراد با تقوا عملشون را خدا قبول می کند. خب در اینجا که فرمود این نمایت قبل الله من المتقین برابر همون اصل کلی است که در سوره حج آمده است که لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولکن یناله تقوا منکم. مطلع بعدی آن است که این که فرمود لئن بسطت الی یدک لتقتلنی، این رو خوب عنایت فرمایید که حابیل نمیخواهد بگوید من دفاع نمیکنم، چون همونطوری که کشتن حرام است کشته شدن هم حرام است، زیر بار ظلم رفتن هم حرام است، دفاع واجب شرعی است دیگر. کسی که مالک خودش نیست که، ما نه مالک خودمون هستیم نه مالک مالمون نه مالک ارزمون، یه امانتی است ما دادن که باید در این محدوده برابر دستور شرع عمل بکنیم، به همون دلیلی که حق نداریم مال خود را هر جا مصرف بکنیم، به همون دلیل حق نداریم آبرویمون رو در هر جا بریزیم، به همون دلیل حق نداریم که خونمون رو هر جا بریزیم. خب پس دفاع واجب است. حرف حابیل این نبود که من دفاع نمی کنم، حرفش بود که من آدم کش نیستم. لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بواسطه یدی الیک لاقتلک، این تغییر جمله دوم از فعل ماضی به اسم فاعل یا صفت مشبه هم این رو تأیید میکند، نگفت ما ابسطو، گفت ما انا بواسطه، با اسم یاد کرد، برای اینکه من از خدا میترسم، این کار خداگیر است. بالاخره همونطوره که در اصل تقوا انسان با تقوا کار راجح را لله انجام میدهد، یه انسان با تقوا کار مرجور هم لله ترک میکند. اونجا قربانی را لله انجام داد بر اساس تقوا، اینجا آدم کشی را لله ترک میکند بر اساس تقوا. اونگاه خطری را که در این بار بود به قابل هشدار داد، گفت اینی ارید و انتبو به اثمی و اثمک، تو اگر دست به این کار بزنیم هم این گناه دامنگیر تو می شود، گناه برادر کشی، و هم اون گناه قبلی که در اثر بدرفتاری قربانیت قبول نشد، بی تقوایی کردی قربانیت قبول نشد، این گناه مضاعف کم کم تو را جز اصحاب النار می کند. اگر یک گناه بود کم کم ممکن بود خدا ببخشد، وقتی گناه مرکب شد مضاعف شد مخصوصا به قتل نفس محترمه منتهی شد جز اصحاب النار میشوی. قبلا هم در سوره نساء گذشت که من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا. خب اینی ارید ان تبوء باعه یعنی رجع یعنی مکان گرفت، فلیتبوء مقعده من النار یعنی مکان بگیرد، تبوء الدار یعنی مکان گرفت. این باعه یبوعو تبوعه نبوعه این هم غالبا در مورد شر به کار می رود، باعو به غضب من الله امثال ذالک. اما در بعضی از آیات قرآن کریم نسبت به جنت و کار خیرم این کلمه استعمال شده است، منتها ثلاثی مزیدش نتبوعو من الجنت حیثون شا یا لقد بوعنا لابراهیم مکان البیت الله تشرک بی شیئا و ما مانند آن. حالا به سراغ اون اشکال بعدی هم انشاءالله خواهیم آمد. خب گفت اینی اورید و ان تبوع با یعنی رجع با یعنی مکان گرفت. تبوع دار و الاخر تبوع دار این است یا فریت و مقدمه مد دار این است. با به معنای رجع به این صورت نیست، یعنی مکانگیری، یعنی به جای نشستن، یعنی به این به مکان گناه بنشینی. خب اما این که فرمود اسمی و اسم که دوتا گناه با اون اصل کلی که در چند جای قرآن کریم آمده است مساعد نیست. در سوره مبارکه انعام و همچنین در سوره زمر به سایر آیات سور آمده است که لا تزر و وازرتون وزر اخر، هیچ کسی بار دیگری را در قیامت نمی برد. آیه 164 سوره مبارکه انعام این است که لا تکسب کل نفس الا علیها ولا تزر وازره وزر اخرى. وازره که مؤنث است وصف نفس است، وازره یعنی نفسی که وزر حمل میکند. هیچ نفسی که حامل وزر است وزر دیگری را حمل نمیکند، وزر خودش حمل میکند. اصولا در قیامت بار به زمین نمیماند، یک باربری هم نیست، دو هر کسی بار خودش باید ببرد. کلا لا وزر، اصلا باربری نیست اونجا. وقتی باربری نشد هر کسی ناچار است بار خودش ببرد. جا برای حمل و نقل نیست، هر کسی بار خودش ببرد. این یه اصل کلی است. خب لا تزر و وازرتون و ازر اخرى و با برهان عقلی هم معید است. اونگاه در این گونه از موارد که اینی اورید و ان تبوع به اسمی و اسم که سخن حابیل است به قرآن ای رو نقل کرد رد نکرد، معلوم شد درست است. این با اون اصل کلی قرآنی که در سوره انعام در سوره زمر و در سایر سور آمده است چگونه هماهنگ است؟ جوابش این است که اینا تخصصا خارج است نه تخصیصا، هر کسی بار خودش میبرد. منتها بعضی بار مضاعف دارن بعضی بار غیر مضاعف دارن. اون که یک کار که یک گناه کرده است یک بار دارد، اون که دو گناه کرده است دو بار دارد. در اینجا اون شخص دو گناه کرده است، یکی این که در قربانی بی تقوایی نشون داد یک گناه، یکی در آدم کشی بی تقوایی نشون داد دو گناه. این دو تا گناه را باید ببرد، نه این که بار مقتول را قاتل می برد. راه دیگر آن است که چنین که مشابه این در سوره مبارکه نحل آمده، اگر کسی گمراه بود و دیگران را گمراه کرده است، اینجا سه تا گناه است. دو تا گناه را یکی میبرد، یک گناه را دیگری. اگر کسی خودش گمراه بود، معصیت کار بود و دیگری را اغوا کرد و به ضلالت کشوند و دیگری هم در اثر سوء اختیار خود گمراه شد به دست به گناه زد، اینجا سه تا گناه هست. اون کسی که خودش گناه کرد و دیگری را هم اغوا کرد، این دو تا گناه کرد، یکی زلالت خود یکی ازلال دیگری. و اما دیگری فقط یک گناه کرد، چون دیگری یک گناه کرد گناه خود را میبرد باید حل بکند. و این شخص که خود گمراه بود و دیگران را هم گمراه کرده است، این هم این دو تا گناه دارد. اینو در سوره مبارکه نحل آیه 25 بیان فرمود. فرمود به این که عده‌ای تن به تباهی میدن و دیگران را گمراه میکنن لیحملوا اوزارهم کاملتن یوم القیامه، یعنی تا وزرای خودشون رو کاملا حل بکنن. یک، هیچ باری از اینها به زمین نمیموند. دو، و من اوزار الذین یذلونهم بغیر علم، گناه اونا را هم باید حل بکنن، یعنی گناه کسانی که اینها اونا را اغوا کردن، نه گناه اونها را اینها حل میکنن، بلکه گناه ازلال را حل میکنن، نه گناه زلالت را. گناه زلالت هر زالی را خودش باید حل بکنن. همین رو هم همین است دیگر، برای اینکه دیگری را گمراه می کند، نه اینکه عمل گناه دیگران در پای عمل او بنویسند، نه دیگران که گناه کردن گناه اونها به حساب اونهاست، و کسی که سنت سیئه را بنانها، چون دو تا کار کرد، یکی اینکه خودش گناه را مرتکب شد، یکی اینکه این گناه را به عنوان سنت در نسل آینده مستقر کرده است. چون دو تا گناه کرد، این دو تا گناه می‌برد. ولی در بخش دیگری از قرآن کریم آمده است که همون طوری که کسانی که سنت‌های باطل می‌گذارند یا دیگران را گمراه می‌کنند دو تا گناه دارند، لیحمل اوزارهم کاملتا یوم القیامه و من اوزار الذین یضلونهم بغیر علم، همون طوری که اون سران استکبار دو تا گناه دارند، یکی این که خود معصیت میکنند، دیگری آنکه عده دیگر را اغوا میکنند، این مستضعفین بی تحقیق دنبال روی مستکبرم در قیامت دو تا عقاب دارد. و این جای تعجب است. در جهنم این مستضعفین به خدا عرض بکنن که ربنا آتهم ضعفین من العذاب، خدایا عذاب این مستکبرین را که ما را گرفتار کردن دو برابر بکن، برای اینکه اون هم خودشون معصیت کردن هم وسیله گناه ما را فراهم کردن. ذات اقدس اله در قیامت به اینها فرمود که لکلین ضعفون ولکن لا تعلمون، هم شمای مستضعف دو عذاب دارید، هم اونا مستکبران دو عذاب دارن، ولیکن لا تعلمون، شما بی حساب دارید حرف میزنید، اگه بررسی بکنید شما هم دوتا گناه کردید. اونا دو گناه کردن مشخص است، این که اصل معصیت رو مرتکب شدن، یکی شما رو گمراه کردن. شما هم دو گناه کردید، یکی که اصل اون معصیت رو در خارج مرتکب شدید، یکی اینکه این مستکبران رو به زعامت و رهبری پذیرفتید، ما که برای شما رهبر فرستادیم که فرمود لکلین ضعفون ولیکن لا تعلمون. خب پس این چنین نیست که اگر یک کسی دنبال رو شد این عذابش کمتر از اون عذاب جلو پیشگام باشد، این طور نیست، عذاب هر دو برابر است، اما هر کدام عذاب خودشون رو میبرن. معلوم میشود که این لا تذرو بازرتون و زیخرا تخصیص نخورده، و اگر مواردی گناهانه عده مضاعف است برای کیفر اونها مضاعف است، برای که گناهان اونها مضاعف است، قهرن تخصصا خارج شده است نه تخصیصا. جهل مرکب اگر چون چه به سوی تقصیر چیز باشد مقصر باشد بله، اما اگر چون چه جاهل قاصر باشد اونا مرجعون الامر الله هم. گناه من یعنی گناهی که قبلا او کرده است که این متحمل نمی شود، که یه راه سومی هم دارد و اون راه سوم درباره غیبت آمده. درباره غیبت گفتن که غیبت کننده گناه مغتاب را یعنی غیبت شده را می کشد. سرش آن است که این یه تبادل ارضی است، اگر کسی آبروی دیگری را برد در قیامت باید پاداش این را بده یا کیفر این را بده. خب در مقابل حد که حیثیت چی بود داده شد؟ از این که معذب می شود حرفی نیست، ولی یک پاداشی باید به این غیبت شده داده بشود. لذا گفتن که اگر اون غیبت کننده حسنه ای دارد، حسنه ای از حسنات او را به پای در دیوان عمل این غیبت شده می نویسند، یا اگر حسناتی ندارد سیئه ای از سیئات این غیبت شده را در نامه عمل اون غیبت کننده می نویسند. روی این معیار باشد، بازم اینی اورید و ان تبوع به اسمی و اسمش حق است، باز با لا تذیر و وازرتون وزر اخرى مخالف نیست، بعد انهای سلاسکیات شد. انی اريد ان تبوء باسمي باسمك فتكون من اصحاب النار و ذالک جزاء الظالمین. مطلب دیگری که باز در به اصل قصه برمیگردد این است که اینا گفتن این قصه مال بنی اسرائیل بود و منظور از این آدم یا بطل علیهم نبأ ابنی آدم این فرزندان مع الواسطه است، نه فرزندان بلا واسطه. برای اینکه وقتی این قصه تمام شد به دنبال این قصه در آیه 32 همین سوره مائده فهمید من عیل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض وکانما قتل الناس جميعا. این نشون میداد که این جریان در بنی اسرائیل اتفاق افتاده که کسی برادر خودش کشت، اونگاه خدا به برای بنی اسرائیل این قانون رو نازل کرد که ای کسی یک مؤمن بی گناهی رو ظالمانه بکشد مثل این که همه مردم رو کشته است. این نشون میداد که این ابن آدم فرزندان صلیبی نیستن، مع الواسطه، نظیر این که در حدیث قدسی و افراد عادی گفته میشد ابن آدم. این استشهاد هم نیست، برای اینکه در همین فراز قبل از اون آیه من عیل ذالکه در آیه 31 همین سوره مبارکه مائده دارد که فبعث الله غرابا یبحث فی الارض لیریه کیف یواری سوءة اخیه. یعنی وقتی که این برادر حسود اون برادر متقی را کشت، متحیر شد که چگونه این برادر را از تعفن محفوظ بدارد یا از اینکه بستگان او ببینند و بفهمند محفوظ بشود. بالاخره این مقتول در دست او موند، ندانست چه بکند، تا اینکه خداوند زاغی را مبعوث کرد، مأموریت داد که زمین را کند و کاو بکند، چیزی را در اون زمین دفن بکند تا این قابیل بفهمد که باید این جسد را به خاک سپرد. خب این نشون بدهد که این بشر بشر اولی بود، هنوز کسی از اون نمرده بود و نمیدانست با مرده باید چه بکند، و اگر در بین بنی اسرائیل بود خب این یه امر رایجی بود که مرده ها رو دفن میکردن دیگه. این نشون میدهد که این ابنه آدم فرزندان مع الواسطه نیستن، فرزندان بلا واسطه، و این قصه در همون قصه هابیل و قابیل است، نه قصه اسرائیلی. وگرنه در بنی اسرائیل خب اگر کسی رو کشته بود خب دفن میکرد دیگه، مرتب مردم میمردن. این همه کشته ها را به قتل همون نبیینه به غیر حق ما چیکار کردن؟ کشته ها رو هر روز کسی از اینا میمرد چیکار میکردن؟ خب دفن میکردن دیگه. این دیگه احتیاج نداشت که بماند در دستشون و زاغی مأمور بشود که کیفیت دفن مرده ها را ارائه کند. خب نه در مقام دفاع بر آمدن که آدم کسی دفاع نکند که آدم با تقوا نیست، چون دفاع واجب است. این گفت که اون طوری که تو میخوای بکشی من نمیام نمیکشم، این قتل ابتدایی است نه قتل دفاعی. مؤیدش هم این است که گفتن این رو با فریب و نابهنگام کشت. خب این کار پر خطر را نفس انسانی برای خود انسان رام کند. فتوعت له نفسه قتل اخیه. این نفس که اعدا عدو و از اعدا عدو بشه، نفس و کلتی بین جنبک، به پیروزی بر او هم جهاد اکبر است و کار هر کسی هم نیست. برای آن است که او همه سلاح‌ها را بلد است و همه سلاح‌ها را هم دارد و همه راه‌های نفوذی را بلده. در نهانخانه ما یه دشمنی تعبیه شده است، در درون ما این که فرمود و احضرت الانفس و شه در دو جای قرآن، این اختصاصی به شه و بخ ندارد که جزء شؤون قوای شهوی است. انسان بالاخره شما هر چی جستجو بکنید از این سه کار بیرون نیست، محدوده کار انسان. بخش از کارهای او مربوط به اندیشه و ادراک است، بخش از کارهای او مربوط به جذب است، بعضش مربوط به دفع. اینا رؤوس اصلی کار انسان، نه کمتر از این است نه بیشتر از این. هر چه شما جستجو بکنید چه در خود چه در دیگران بیش از این سه نیست. همونطوری که اصل فطرت عقلی را ذات اقدس الله به انسان داد، برای اینکه انسان ورزیده بشود باید یه دشمنی از درون او با او دشمنی را آغاز بکنه. فهمود گذشته از اینکه بیرون شما دشمنی دارید صف بسته است و گفت لأحتنکن ذریته، من او را احتناک میکنم ذریش را، یا شیطان برای شما عدو و مبین است، گذشته از او یه دشمنی هم در کنار جانتون سنگر گرفته. و احضرت الانفس و شوه، شوه همون بخل شدید است و این بخل جزء شعب فرعی قوه شهوت و جذب است. اون جذب افراطی می شود بخل. خونریزی و صفاکی یسفکون فی الارض و امثال زارق، اینا جزء درندگی های قوه غضبی است. اونم احضرت الانفس الغضب حسد و مانند. خب اونگاه ما این در درون ما این دو اژدها سنگر گرفتن، اینه که اعدا ادا بکه نفس و کلتی بین جنبه. و اگر کسی بتواند اینا را رام بکند راحت است، از بیرون دشمن بیرونی که کاری با اون ندارد، برای او یه بدنی میماند که دشمن بیرونی میتواند بوره بگیرد، وگرنه اون جان و حقیقت او را که دشمن بیرونی میتواند بگیرد. یه تنیست که بعد حالا زود یا دیر مردار میشد، فسار جیفتن بین اهلی، یه مردار رزو میگیرد. عمده اینه، عمده اعدا ادا بکه نفس و کلتی بین جنبیک است. این انسان با فطرت سالم آفریده شده، همونطوری که جهاز اولیه او سالم است. شما بخواهید یه مختصر تریاک را به یک نوزاد بدید، میبینید حال تهوع بوده است میداد، بخواید دروغ بگید خلاف بگید او حالش نمیشه، کم کم تلقیم میشه. یا خودش بخواد دروغ بگه میبینید رنگش عوض میشه، بدنش میلرزه. این فطرت دروغ پذیر نیست، مثل اینکه جهاز هاضمه سم پذیر نیست. خدای سبحان این جهاز هاضمه را برای غذای طیب خلق کرده نه برای سم. روح را هم با طیبات مأنوس کرده نه با گناه. اولین باری که بچه میخواد دروغ بگه میبینید بدنش میلرزه، هر که هم اینطور. اما این دیو درون به تدریج رام می کند. این گرچه گاهی باب افعال و باب تفعیل به این معنا نیست، ولی غالبا هست، غالبا باب تفعیل برای تدریج است. اینجا هم توعت به تو تدریجی برادر کشی که بی سابقه است. اینا پیغمبر زاده بودن، بی سابقه هم بود، برادر یکدیگر هم بودن. خب و این مقتول هم جزء متقیان بود، همه این اوصاف چهارگانه بود، هر دو پیغمبرزاده بودن، بشر ابتدایی هم بودن، قتل هم سابقه نداشت، برادر یکدیگر هم بودن، این یکی با تقوا هم بود. برای اینکه یه آدم پیغمبرزاده با تقوایی رو یه برادر از پادر بیاورد، این نفس به تدریج او رو تحریک میکند، محاسن از بین بردن را ذکر میکند، معایب اون مقتول را ذکر میکند، کم 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 او رو طائع و راقب میکند. ظریف‌تر از این همون جریانی است که یعقوب سلام الله علیه درباره فرزندانش گفت که سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل. این نفس اماره مشخص است که یعنی چه، یعنی آدم را به بدی امر میکند. اول که اماره به سو نیست، اول که فرمون روانی است، اول مسوله است، متوعه است. نفس مسوله که در همون سوره مبارکه یوسف دو جا ذکر شد، سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل، تسویل آن است که زیبایی را بشناسد، یک و روانشناس خوب باشد بفهمد این شخص چی رو میپسندد. این دو از همون چیزهایی که این شخص میپسندد باطری را به صورت زیبا که این شخص بپسندد به اون صورت در می آورد. سه، وقتی این شخص باورش شد شروع میکند اقدام میکند. چهار، وقتی اقدام کرد این نفس، این دشمن او رو به اسارت میگیرد. کم من عقل اسیر تحت هوان امیر. این چهار، حالا که امیر شد و این شخص اسیر شد، از اون بعد فرمان روای اوست. میگد اینه که میدونی معصیته ولی باید بکنی. از اون به بعد میشه اماره به سو، وگرنه اول که اماره به سو نیست، اول که نمیتونه امر بکند که. بعدن میگد این شکل گناه هست، بیان القیم هست، باید هم بکنی، اینم اطاعت میکنه. بعدها میشود اماره به سو. اول مسول است، سولت لکم انفسکم. شما ببینید اگر کسی بخواهد یک کالای تقلبی را عرضه کند، تمام اون آلودگی ها را و مونده ها را و اون چیزهای نامرغوب را در پشت میگذارد، در چهره او به عنوان یک تابلوی زرین یک نقاشی میکند، یک زرورقی میچسباند که جاذبه داشته باشد. پشت او همون آفت زده هاست، جلوی او زرورق است. این کار میگن تصویر. نفس اوائل یه همچه کاری بلده، آدم کشی را به صورت یه تابلو در میآورد که تمام اون ضایعات و زباله ها پشتش پنهان است، روی او یک زرورقی. این کار رو میگن کار تصویر. نفس مصوره اوائل این کار رو میکنه. بعد از اینکه انسان به فریب این زرورق شروع کرد، این متاع را بلع کرد و خورد، میبیند پشتش زباله ها و ضایعات بود. وقتی این زباله ها و ضایعات درون جهاز هاضمه او شد، نفس او را اسیر میگیرد. وقتی اسیر گرفت، از اون به بعد فرمان روای اوست. الان کیه که نداند چی حلال است و چی حرامه، چی معصیت است چی معصیت نیست؟ یکی از بدترین مشکلات ما همین است که ما نیروی انسانی نداریم، نه نیروی انسانی متخصص نداریم، متعهدین ما کمتر از متخصصین هست. و اگر ما کسی را می داشتیم، چه در حوزه چه در غیر حوزه، که بدانیم این گناه ها گناه نکنیم دیگر، و می دانیم گناه سم است، بدون تردید گناه سم است، و این سم رو داریم می خوریم. برای اینکه وقتی اسیر شدیم به اسیر هرچی گفتن باید اطاعت کند دیگر. این بیان نورانی است امید در نهج البلاغه سلام الله علیه که فرمود کم من عقل اسیر تحت هوان امیرن. خب اسیر که نمی تواند مقاومت بکند که. خیلی از ماها عالمن آمدن گناه میکنیم، میگیم دست ما نیست. درست میگیم دست ما نیست، اما خودمون را دست بیگانه دادیم. این امتناع به اختیار لا ینافی الاختیار. این کار میگن تسویل. همین کار در جریان آدم هابیل و قابیل بود که طوعت له نفسه قتل اخی. این کم کم قتل که سم است، آدم کشی انسان از اون منزجر است، کم کم برای آدم رام میکنه. اعوذ الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا والحمد لله رب العالمين.